گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
سلام، دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه، مقطع کارشناسی هستم. من یکی از دوستانم که هر دو دعوت به مصاحبه شده بودیم همراه هم به پردیس زینبیه مراجعه کردیم. وقتی یه نوبتمون شد هر کدوممون به سمت کلاسی که باید میرفتیم تا مصاحبهمون انجام بشه رفتیم. داخل کلاس مصاحبه من 4 مصاحبه‌گر حضور داشتن که 3 خانم و 1 آقا بود حضور داشتن که تقریبا رنج سنیشون هم به هم نزدیک بود و میانسال بودن. فقط یکی از خانوم ها از همه نسبتا جوانتر بود و سن سال کمتری داشت. بعد من هم که حالا روی اون صندلی نشسته بودم، حالا از استرسی هم که داشتم یکم شاید پامو بیشتر تکون میدادم. بعد دیگه تا یه حدودی از مصاحبه داشت میرفت، اما من توجهم اصلا به این نبود و وقتی که حواسم جمع شد دیدم که ای وای، این خانم مصاحبه گری که احتمالا روانشناس جمع هم هستن، تمام نگاهشون به منه و من هم همینطوری دارم پامو تکون میدم. دیگه سعی کردم که تسلطمو از دست ندم و پامو کنترل کردم، دیگه تکون ندادم و حالا نشستنم رو تغییر دادم و به ادامه مصاحبه پرداختم. دیگه سوالای مختلفی ازم پرسیدن، مثلا اینکه هدفم از انتخاب معلمی چیه، چی شد که شغل معلمی رو انتخاب کردم، اینکه آیا اگر یه شغل پردرآمدتر بهم پیشنهاد بشه شغل معلمی رو ازش دست میکشم یا نه، یا مثلا اینکه چقدر با سختی کار معلمی من آشنایی دارم و سوالاتی از این دست ازم میپرسن. بعد ازم پرسیدن که توی انتخاب رشته‌ای که انجام دادم، حالا از دانشگاه فرهنگیان که حالا قطعا کدرشته محل‌هایی رو انتخاب کرده بودم، کدوم رشته ها رو زده بودم. گفتم که خب من اولویت اولم و آموزش ابتدایی زدم، چون که علاقه زیادی به بچه ها دارم و برای همین آموزش ابتدایی رو هم اول زدم. بعد گفتن که خب حالا اگر میگی با بچه ها میتونه خوب ارتباط بگیری، حالا شعر بچه گونه هم بلدی مثلا؟ گفتم که بله. بعد گفتن که خب مثلا به عنوان یه معلم برای بچه ها شعر بخون، ما هم دانش آموز دادیم. بعد دیگه مثلا خودشون هم نقش بازی میکردن، دیگه از صحنه های جالب مصاحبه همین بود که خودشون مثلا با اینکه سنشون خب دیگه از کودکی خیلی وقت عبور کرده بود، اما بچه می شدن. بعد به هم گفتن که خب حالا می خواهی تدریس بکنی؟ گفتم که بله. گفتن تدریس چی می خواهی بکنی؟ گفتم درس شیرین فارسی. بعد گفتن که خب بفرمین، کلاس در اختیار شما و تخته و همه چیزو می تونین استفاده کنی. منم اومدم تا همین که پامو از پله بذارم بالا و برم نزدیک تخته بشم و ماژیک رو بردارم، همین که من پشتمو کردم تا ماژیک رو بردارم، دیدم یه دفعه یه چیزی به سمتم پرتاب شد. بعد دیگه برگشتم دیدم یه شکلات به سمتم پرتاب کردن. بعد اون آقایی که تو جمع حضور داشت گفتن که خانم معلم، زهرا مثلا پرت کرد، اسم یکی از همکاراشون رو گذاشتن زهرا که حالا در نقش دانش آموز بودن، گفتن زهرا پرت کرده این شکلاتو. منم گفتم که حالا نیاز نیست که اسم دوستت رو بیاری و چون من مطمئن نیستم که تو راست بگی و نخواهی که زهرا رو اذیت بکنی. بعد گفت که مثلا خانم معلم چرا میگی مثلا زهرا نبوده، اگر نبود که مثلا یه اعتراضی میکرد، از خودش دفاعی میکرد، میبینی که چه ساکت و اینا. بعد مثلا اونم با یه چهره مظلومانه طوری داشت نگاه میکرد و من گفتم که حتی اگر ایشون هم بوده باشه که بهش خیلی کم میخوره که ایشون بوده باشه، چون که خیلی مظلوم طور دارن نگاه میکنن، من بعدا خودم رسیدگی میکنم. بعد دیگه هیچی، این که گذشت گفتن که خب کفشات چقدر خوشگله خانم معلم، میشه کفشاتو بدی من بپوشم؟ بعد من گفتم که اول، حالا هنوز البته چیزی نگفتم، یه چند ثانیه به کفشام نگاه کردم، بعد گفتم که چرا کفشامو بهش ندم. من خب این بچه از کفش من انرژی مثبتی گرفته و منم این انرژی مثبت رو ازش نمیگیرم. میذارم کفشم رو بپوشه. بعد گفتن که جدی میگی؟ یعنی میذاری کفشت رو بچه بپوشه؟ بعد گفتم که آره، چرا نذارم بپوشه. اون از کفش من انرژی مثبت گرفته، منم این حس مثبت رو ازش نمیگیرم و خودش متوجه میشه همین که پای بپوشه، همین با توجه به همون چیزی که توی ذهنم بود که چه الان که توی این سن هستیم بخوایم بپوشین، چه اون موقعی که بچه هستیم مثلا بخوام در نظرتون بگیرم، کفش من بالاخره اندازه پای شما نیست و وقتی بپوشه خودش اینو متوجه میشه و در میاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 84 ورودی 84 رشته مکانیک دانشگاه یادگار امام یادم نیست، ولی همون اوایل ترم بود و زبان عمومی برداشتم، سه واحدی بود، دانشگاه آزاد درس میخوندم، هزینه سه واحد درس عمومی یادم یه چیز حدودش 35 تومن میشد، یعنی جمع سه واحدش میشد 35,000 تومن. من زبانو خیلی اوکی نبودم حقیقتش، زبان عمومی هم که عمومی بود دیگه، زبان تخصصی هم نبود، حالا یه ذره بلد باشیم، کلن هیچی بلد نبودم. تو طول ترمم سر کار میرفتم این ور اونور میرفتم، کلن نمیخوندم. روزی که من رفتم سر جلسه امتحان و درس عمومی هم یه جوریه که کل بچه اون رشته داخلش نیستن، رشته دیگه هم میان داخل اون رشته، مثلا واحد برمیدارن و با هم دیگه کلاس پاس میکنن. این درسی رو که من کلاس باش برداشته بودم با یه استادی بود به اسم آقای کسیخانی، بعد یه خانمه بود تو کلاس ما، بعد خیلی محجبه، ولی حالا حقیقتا من نه اسمش رو میدونستم نه مثلا خیلی سلام علیک داشتم. بعد از یه گروه درسی دیگه بود، چون ما مکانیک بودیم کلن همه دانشجوها پسر بودن، دانشجو دختر نداشتیم. خلاصه این که امتحان زبان عمومی ما نشستیم سر جلسه امتحان، این خانومی که عرض کردم جلوی من یه ردیف سمت چپ من نشسته بود، یعنی یه ردیف جلو سمت چپ. بعد که نشستیم سر جامو معلوم شد که مثلا این بنده خدا اونجا نشسته، برگشت به من نگاه کرد، من گفتم من هیچی بلد نیستم. بعد اون بنده خدا هم یه سری تکون داد و هیچی هم به ما نگفت. بعد امتحان که شروع شد کل پاسخنامه رو یه جوری علامت میزد که من قشنگ ببینم تو جواب سوالات، چی تو برگه سوالات دور گزینه قشنگ خط خطی میکرد، یه دایره خط خطی میکشید که قشنگ معلوم باشه که مثلا سوال یک گزینه الف جوابشه، الف و سیاه میکرد تو برگه سوال. تازه برگه سوالا رو هم میگرفتن دانشگاه، یعنی تابلو میشد یکی داره تقلب میرسونه در این هم. ولی خب این حرکتو کرد. آقا ما هم نامردی نکردیم، هر چی این تست میزد ما هم پشت سرش تست میزدیم، یعنی یه دونه من از فیوزات و علم خودم نزدم تو اون امتحان. امتحان تموم شد، یعنی تموم شد که من همه رو از رو بند خدا زدم، سریع هم پاش شدم اومدم، یه تشکر خوش و خالی هم ازش کردیم و آقا دمت گرم و اومدم و اون موقع اینجوری بود که اصلا اتوماسیون اداری و اینا نبود، یا مثلا سایت دانشجو اینجور داستانا نبود، همه چی دستی بود، نمره ها رو میزدن پشت شیشه آموزش و بعد میرفتی خود نمرات رو چک میکردی. من رفتم نمره هم نگاهی کردم دیدم شدم 9. بعد بچه ها آماره اون بنده خدا رو گرفتم که اسمش چیه و مثلا چیه و اینا، و رفتم اسم اونو گشتم پیدا کردم تو رشته، رشتهش حقیقت یادم نیست، فکر کنم کشاورزی بود، رفتم رشته اونو پیدا کردم دیدم اون شده 10. گفتم اه من کدومو اشتباه زدم که من شدم 9 اون شده 10. خلاصه من ترم بعد با یه استاد دیگه برداشتم زبان عمومی و وسطای ترم، یعنی 3-4 هفته گذشته بود از ترم، دیدم یه دونه اطلاعیه زدن تو آموزش که آقای رامین بیابانی دانشجوی مکانیک به شماره دانشجوی فلان پاشه بیاد آموزش. ما هم رفتیم گفتیم داستان چیه، گفتن استاد کسیخانی گفتن که بیا پیش ما کارت داریم. بعد من رفتم پیشش و گفتش که شما مثلا آقای بیابانی، گفتم آره استاد. گفت نمرت چند شد؟ گفتم زحمت کشیدین پارسال به ما یه 9 دادین. گفتش که باشه برو پنجشنبه بیا. من پنجشنبه رفتم پیشش زور، همه دانشجو دورش جمع بودن، رفتم پیشش گفتم استاد سلام، گفته بودید پنجشنبه بیام پیشتون، کاری داشتین امری داشتین؟ گفتش که این پاکت رو بگیر برو دیگه سمت من نیا. بعد با یه حالت خاصی گفتم استاد چی شده، این پاکت چیه، یعنی چی؟ گفت آی بیانی برو ولی یه کار میکنم تا آخر عمر درسی زبان داری پاس نشی، یه همچین مزامی. گفتم خب استاد چرا اینا؟ گفت برو. حالا ما آقا پاکت رو گرفتیم اومدیم بازیم دیدیم 35,000 تومن توش پوله. گفتم ای یعنی چی آخه، مثلا چرا باید اینجوری باشه؟ گفتم حالا بذار یه هفته بگذر استادی زر اعصابش راحت شد چی بشه و اینا، میرم پیشش. تو این یه هفته هم با 3-4 نفر مشورت کردم که آقا داستان این چیه. همه گفتن که اون بنده خدایی که به تو تقلب رسونده احساس مثلا عذاب وجدان داشته، گفته رد مظالم کنم. بعد من گفتم که خب میرم از استاد میپرسم، ولی قبل اینکه برم از استاد بپرسم اینا پول رو من انداختم صندوق صدقات. خلاصه 2-3 هفته گذشت، 2-3 هفته گذشت، وسط ترمم بود، رفتم آموزش زبان، واحد آموزش گروه زبان. گفتم که استاد کسخانی که کلاس دارن اینا، میخوام ببینمش. گفتم استاد رفت مالزی. رفتن همون و منم یادم رفت کلن و همه چی گذشت، رفتیم خدمت و برگشتیم، ولی این همیشه تو ذهن من بود که آقا چه اتفاقی افتاده این وسط. خلاصه یه روزی با استاد واحد آموزش زبان تو دانشگاه یادگارم از طریق ایمیل ارتباط گرفتم و گفتم که من با استاد کسیخانی کار دارم، یا ایمیلش رو به من بدین. یا این میشه هلوش سال 90 89 90. استادی که براش ایمیل زده بودم ایمیل منو فوروارد کرده بود برای استاد کسیخانی. بعد یه روز دیدم استاد کسیخانی به من یه دونه ایمیل زد که در خدمتم و کاری داشتم. گفتم استاد منو شناختی؟ گفت والا اسمت یه جورایی آشناس و فلان اینا، ولی خیلی دقیق نه. من فکر کردم مثلا میخواد ما شرمنده نباشیم، مثلا چیز نمی کنه، آشناییت نمیده و اینا. گفتم استاد من همونی هم که 35,000 تو هم پول به من دادی تو پایکت. گفت آه رامین بیابانی توی، من دقیقا تو رو شناختم. بعد نشستم سیر تا پیاز قضیه رو تعریف کردم که استاد ما نخونده بودیم، رفتیم سر امتحان تست رو از فلانی زدیم. گفت بیابانی همین که الان اومدی اینا رو تعریف کردی معلومه که همون 9 حقت بوده، بیشتر از 9 حقت نبوده، ولی داستان این هم نیست. گفتم استاد داستان چیه، چی شده و اینا؟ گفت اون موقع من قشنگ یادمه، من بعد از زمان اعتراض دانشجو به نمره، گفت تو که اعتراض نکرده بودی چون 9 هم از سر زیاد، خودت 1 و 2 هم نمیشدی با این تفاصیلی که داریم، که چون اعتراض نکرده بودی منم که نرفته بودم برگه تو رو نگاه کنم. وسط های ترم نمیدونم چی شد یهو به من به ذهنم خطور کرد، گفتم که رامین بیابانی نکنه 10 شده بود، من بهش 9 دادم. میگه همین جوری یهو. بعد میگفت دیگه هم اعتراض ها گذشته و نرفتم من برگه تو چک کنم. گفتم حداقل من هزینه اینو بدم که نظر مالیش بنده خدا دیگه ضرر نکرده باشه، حالا وقتش که رفت و مثلا حالا یه نمره هم اومده تو کارنامه‌اش و فلان و اینا، ولی حداقل نظر مالی چیز نشه. گفتم ای بابا استاد ما 1000 جور فکر کردیم و 1000 جور برای خودمون داستان چیز و اینا. گفت ولی من یه نکته بهت بگم. گفتم چی؟ گفت بعد از این داستان من همه برگای امتحانو یه بار سعی می‌کردم. گفت بعدش که برگشتم دوباره برگاه رو سعی میکنم، اولا دوبار سعی میکنم، بعدم هر کی 9 بشه بهش 10 میدم. گفتم استاد دستش رو درد نکنم.
سلام، الان دانشجوی رشته ادبیات فارسی هستم در دانشگاه علامه. سالها پیش وقتی که من حدوداً 2 سال در شهر بندرعباس زندگی کردم، و اونجا بود که با وجود اینکه درسام توی خیلی از درسام مثل ریاضی و اینا قوی بودم، اما ادبیاتم به شدت ضعیف بود. تا اینکه یه معلمی کلاس نهم داشتیم، اون خیلی منو تشویق میکرد که بنویسم، به نگارش تشویقم میکرد و همیشه یه تایم طولانی از کلاسو بهم اختصاص میداد تا نوشته هام رو بخونم. و با توجه به سختی هایی که بالاخره مهاجرت داره، از اینکه از یه شهری بری به یه شهر دیگه و از خانوادت و فامیل دور بشی، از دوستات دور بشی، من تمام این احساساتم رو توی نوشته هام میآوردم و وقتی که این کارو انجام میدادم، از اون حال بعدی که از مهاجرت داشتم کم میشد و همین باعث شد که من کم کم به نوشتن علاقه‌مند بشم، با وجود اینکه خیلی از درس فارسی خوشم نمیومد، نمره خیلی بالایی نمیگرفتم. و همین تشویق معلمم و اینکه دوستامم خیلی استقبال میکردن از نوشتم باعث شد که من انشاهای طولانی بنویسم، تا اینکه بعدها چند تا مسابقه شرکت کردم. اولش همه رو میباختم، هیچ کدوم رو مقام نمیابردم، تا اینکه بعدها مثلا یه مقام کشوری رو بردم. من یه تایم طولانی، یه زمان خیلی طولانی، حدوداً 2-3 سال هر روز یه دفترچه خاطرات روزانه داشتم و توش مینوشتم درباره همه چی، درباره اینکه ناهار چی خوردم، مسابقه فوتبال چی شده، داداشم تولدش بوده، یا اینکه مثلا رفتیم مهمونی فلان شد، فلانی به من تلفن زد، همین چیزای عادی. و همین نوشته هایی که الان تقریباً یه کشو نوشته دارم از اون دوستای قدیمی، باعث میشه که الان وقتی میخوام یه داستان بنویسم به اونا رجوع کنم. یه سری جمله های خوب داره، یه سری خاطره های خوب داره، خاطره ها و جمله هایی که همینطوری تو ذهنت نمیمونه، وقتی مینویسی میگی اوه آره این اتفاق افتاده، یا مثلا وای چقدر این جالبه، چه طرز تفکر جالبی داشتم، یا مثلا نه چقدر طرز تفکرم مثلا اشتباه بوده، الان مثلا بزرگتر شدم و فهمیدم این اشتباه بوده. از حدودا من مهر امسال وارد دانشگاه شدم، ترم اولم بود، از آذر ماه از طریق یکی از دوستانم با یه انتشاراتی آشنا شدم به اسم انتشارات آد، تازه 4 سال تأسیس شده و یه انتشارات نوپا توی حوزه عمومیه. من وقتی رزومه‌مو براشون ارسال کردم، چون قبل از این من در طی 3-4 سال گذشته تا حالا 3 تا متن توی مجله انشاء و نویسندگی چاپ کردم و من رزومم از این کارا و همینطور همون پژوهشگاه رویانی که گفتم و ارسال کردم برای انتشارات و وارد انتشارات شدم برای کار. و یه پروژه‌ای به من دادن برای نوشتن یه کتاب تعاملی که اگه دوست داشتید بعداً دربارش توضیح میدم. و من از حدوداً دی بهمن و اسفند سال پیش شروع کردم به انجام دادن این کتاب و انشاءالله تا 2-3 ماه آینده مجوز چاپش صادر میشه. من قبل از این هر وقت که من، چون خیلی کتاب زیاد میخونم، مدت هاست که کتاب میخونم و همیشه نقد های خیلی خیلی منفی و سختگیرانه نسبت به کتاب داشتم که مثلا میگفتم نویسنده چرا این دیالوگو آورده، چرا اینجا شخصیت این شکلی کرده، چرا داره این کارو میکنه، تا اینکه خودم نشستم پشت میز و قلم گرفتم دستم. من قبل از این خیلی سختگیرانه به نویسنده ها نگاه میکردم همیشه، ولی الان مطمئنن مهربانانه تر و با عطوفت بیشتری یه کتابو میخونم و میفهمم که اگه نویسنده اینجا اشتباه کرده، از نظر من خواننده مطمئنن در بهترین حالتش بوده که اونو نوشته، وگرنه خب این کارو نمیکرده.
سلام، من کسرا کنی هستم و یه خاطره میخوام واسهتون تعریف کنم از سفری که سال 84 خورشیدی در دوران دانشجویی به شهر یزد داشتم. خب اون زمان من معمولا یک قطار کرمان به تهران میگرفتم با قیمت 6500 تومان و گاهن چون در تعطیلات قطار نبود مستقیم، ما سفر رو 2 تیکه میکردیم، یک بلیت قطار محلی میگرفتیم از کرمان به یزد که مبلغش حدودا بود 2000 تومان و چند ساعتی رو در یزد تفریح و تفرج میکردیم و بعد از یزد به تهران با حدوداً 3000 تومان، یعنی ارزون تر هم در میومد. وقتی که ما رسیدیم به یزد با اون قطار محلی که صندلی هاش هم چوب بود، یعنی نیمکت چوبی بود، دو نفر یک ور میشستن، دو نفر یک طرف دیگه، من و رفیقم پیاده شدیم در ایستگاه قطار یزد ساعت حدوداً 2 بعد از ظهر و یه تاکسی اومدیم بگیریم که بریم باغ دولت آباد که یکی از جاذبه‌های تفریحی بسیار دیدنی شهر یزد است. راننده تاکسی تا گفتیم می‌خوایم بریم باغ دولت آباد گفت باغ دولت 2000 تومان میشه. گفتیم خب آقا مشکلی نیست، بسم الله. دیدیم با استکرار کرد 2000 تومان میشه. گفتیم خیلی خوب، این 2000 تومان. اول پولو گرفت و ما رو رسوند به اون باغ و گفتیم یک ناهاری با اجازه شما عزیزان جاتون خالی صرف کنیم. سفارشی که دادیم فست فود بود، دو تا پیتزا سفارش دادیم، یک پیتزای مخلوط، یک پیتزای پپرونی به قیمت اون زمان که دیگه مثل الان 40 سال پیش بعد در واقع ما قیمت 15-20 سال پیش رو بعد همینجوری تو خاطرات بگیم 32000 تومان. دیدیم که وقتی این سفارش ما رو گرفتند قبل از اینکه اون دوتا پیتزا رو بیارن یه دونه چیزبرگر رو بردن و گفتیم عجب یزدی های نازنی مهمان نوازن، با اینکه من شناخت داشتم که اتفاقا خیلی مهمان نوازن ولی خیلی هم اقتصاد محورند. اون چیزبرگر رو با دوست نازنینم به صورت 50-50 با اجازتون زدیم بر بدن و بعد هم اومدیم که در واقع دوتا پیتزا رو حواله کنیم به دیار باقی که دیدیم مسئول باغ و سراشپز و رئیس اداره میراث فرهنگی یزد و یه تعدادی دیگه از عناصر لشکری و کشوری با چوب دست بالای تخت ما حضور پیدا کردن و یکیشون با لحجه شیرین یزدی گفت باید جریمه بدی. گفتم آقا ما کار خلافی نکردیم که جریمه بدیم، نه سیگاری روشن کردیم، نه قلیانی چاپ کردیم، نه ظاهر در واقع خلاف عرفی داریم. گفت شما یه تا پیتزا سفارش دادید با یه تا پیتزای دیگه، ولی ما واسه شما یه تا پیتزا آوردیم با یه تا پیتزای دیگه و یه تا چیز برگه، باید جریمه بدی. گفتم آقا جریمه برای چی؟ آقا من متوجه نمیشم. بعد دیدم یکیشون یک چوب دستی رو به بالا برد و گفت باید جریمه بدی. و این شد که ما دوان دوان مابقی اون معکولات رو رها کردیم و از باغ خارج شدیم، فرار کردیم پیش به سوی تهران.
سال 98 بود، ما توی خوابگاه که بودیم یادم یکی از دانشجوان یه شب خیلی حالش بد بود و خب مدام گریه میکرد و اینها. منم چون خیلی ارتباطم با آدم ها خوبه و خیلی روابط عمومی خوبه، بعد با هم دیگه صحبت که کردیم و اینا گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ گفتش که من مجبورم که ترک تحصیل بکنم و برگردم شهرمون. گفتم چرا؟ این خانمی که دارم بهتون میگم رتبه 825 کنکور بود که رشتهش رشته روانشناسی دانشگاه علامه بود. گفتم به خاطر چی؟ گفتش خب متاسفانه پدرم سکته کرده و دیگه نمیتونه کار بکنه و مادرم از عهده خرج تحصیل ما بر نمیاد. ما هم که این قضیه رو مثلا شنیدیم و اینا خیلی ناراحت شدیم، چون واقعا دختری بود که خیلی علاقه به تحصیل داشت، خیلی دختر زبر و زرنگی بود. حالا اون شبش واقعا اصلا هیچی به فکر ما نمی رسید و جز این که مثلا باش همدردی بکنیم و اینها. و یکی دو روز بعد دیدیم واقعا تصمیمش برای رفتن خیلی جدیه و مجبوره که برگرده. بعد خب به هر حال اگه برمیگشت و اینا شاید دیگه هیچ وقت نمیتونست اون اراده و اون انگیزه مجدد رو نداشت برای که بخونه، باز اون رتبه خوب بیاره، بیاد دوباره روانشناسی قبول بشه. به خاطر همین ما وقتی که دیدیم این تصمیم رو گرفته گفتیم مگه تو ماهی چقدر اینجا خرج داری؟ چقدر هزینه تو میشه؟ گفتش که خب من خیلی خرج، اون موقع خب مثل الان نبود، هزینه ها خیلی بالا نبود. گفت من ماهی نهایتاً 300-400 تومان هزینه داشته باشم اینجا. و خب نمیتونست بره کارم بکنه. دانشجوی کارشناسی ترم اولی که تازه از شهرستان اومده بود، هیچ تجربه کاری نداشت. تعداد واحداش خیلی زیاد بود.
تقریبا
مال
چه سالیه؟
مال سال 98. ما اومدیم چیکار کردیم؟ من رفتم با یکی از اساتیدم صحبت کردم، گفتم استاد همچین ماجراییه. گفتش که استادم هم همین سوالی که ما از این خانم پرسیده بودیم سری پرسید که مگه ماهانه چقدر برای تحصیلش لازمه؟ گفتم هر ماه مایی حدود 300-400 تومن میخواد دیگه. استادم گفت خب بذاری من یه فکری بکنم. هیچی دیگه، من با این استاد که رفتم صحبت بکنم، بعدش هم از اون اتاق که نیومدم بیرون رفتم یه اتاق دیگه با یه استاد دیگه من صحبت کردم. و استادم گفتش که خب نه خیلی حیفه و نباید ما بذاریم همچین اتفاقی بیفته و اینها، بذارید من یه فکری میکنم. بازم خب به هر حال واقعا فکر کردن لازم داره و اینها دیگه. خلاصه اینطوری شد که بعد از صحبت با چند تا آدم همشون با این چیز موافقت کردن که هر کدومشون هر ماه مبلغی رو بدن، این جمع مبلغا بشه که مثلا بشه 400 تومن بشه 500 تومن، ما بدیم به این خانومو که انشالله دیگه ترک تحصیل نکنن و نرن به خاطر شرایط بعدشون. خلاصه این رفتن به سمت این کار همانا و افتادن توی این مسیر همانا. ما ماه اولی که مثلا میخواستیم برای این دوستمون این پول از اساتید بگیریم، انقدر استرس داشتیم که خدای نکنه پول رو ندن، نکنه یادشون بره، نکنه مثلا فلان بشه و اینا، ما هم شرمنده این بند خدا بشیم. دیدیم نه اتفاقا، نه اینکه یادشون نرفت، اون مبلغی هم که به ما قول داده بودن چه بسا همشون دو برابرش رو ریخته بودن. یعنی مثلا قرار شد مبلغی حدود 700-800 تومن بیاد تو کارت من، بالای دو فکر میکنم 2,700,000 تومن، 2,800,000 پول اومد تو کارت من. من که دیدم گفتم که وای بچه چیکار کنیم، همش مثلا بدیم به فلانی. بچه ها گفتن خب نه، اون که لازم، اصلا خودش هم انقدر دختر خوب و فهمیده بود، گفت نه من اصلا این همه مبلغ لازم ندارم و اینا. بعد من سریع به این اساتید دوباره زنگ زدم که مثلا این کمک ها که کردید فقط برای این ماه بوده، یعنی دیگه تموم شد؟ مثلا خب چون با توجه به مبلغی که اومده بود گفتم لابد این پول رو دادن که دیگه تموم دیگه. و همه گفتن نه، ما قول دادیم 9 ماه تحصیل رو حمایت بکنیم و خودمون دلمون خواسته که مثلا این همه مبلغ واریز بکنیم و اینا. هیچی دیگه، خلاصه ما دیدیم این پول تو کارتمونه و پول اون دوستمون رو بهش دادیم و اون خدا رو شکر اصلا به آرامش خیال رسید و اینها. یه پول تو کارتمون مونده، دیدیم خب کم نیست بچه‌ای که این مدلین، این شرایط بدو دارن. اومدیم چیکار کردیم؟ رفتیم از سرپرست خوابگاه و مددکار و مشاوره خوابگاه کمک گرفتیم و بچه‌هایی که این مدلی بودن رو جدا کردیم. به این یکی مثلا 300 تومن دادیم، به اون یکی 400 تومن دادیم، مثلا با توجه به نیازی که هر شخص داشت اینا. پول اون ماه تموم شد. برای ماه بعدی یه 3-4 نفر از بچه‌ها اومدن پیشمون گفتن ما شنیدیم شما مثلا به بچه‌ها کمک می‌کنید و اینا. گفتم نه همچین چیزی نیست، راستشو بخواید ماجرا از این قرار بوده. گفت مثلا میشه ما مثلا شرطمون اینطوریه، بعد ما مثلا دیدیم این مدلیه بیشتر تلاش کردیم. اون موقع از 3 تا مثلا استاد دانشگاه چیز میکردیم، ماهیانه دریافت میکردیم، رفتیم کردیم 6 نفر. این 6 نفر رفتن به 2 نفر دیگه گفتن، شد 8 نفر. این دایره انقدر بزرگ شد که ما موندیم با یه جمع 138 نفری آدمای خیری که میخوان هر ماه به ما پول بدن برای تحصیل بچه‌ها. ما استارت این کار رو با یک نفر زدیم و الان حدود 300 خورده دانشجو داریم که تحت حمایت ما هستن و هر کدومشون ماهانه مبلغ 400 تومن 500 تومن، میگم با توجه به نیاز، با توجه به رشته، با توجه به شرایطی که هست، از ما ماهانه دریافت میکنن. و این خیرا مثلا به این صورت بود که میگم انقدر صدا کرد، انقدر نتیجهش خوب بود، خیلی از انصراف از تحصیل و اینا پشیمون شدن و برگشتن. و خیلی جالب تر از این که
یه عده از اون دانشجوهایی که برگشتن مثلا، یعنی میخواستن برن و دیگه نمیدونم حالا انصراف بدن و اینا، ترک تحصیل بکنن، اومدن و مثلا حمایت شدن تو این چرخه و الان خودشون از خیرین این چرخن. یعنی طرف رفته خودش سر کار شاغل شده، ماهانه میگه من 500 تومن میخوام بدم،
خودش هم
داره کمک میکنه.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.